خب یه حکم شرعی بگم. می‌فرمایند که در نماز گفتن تکبیرت الاحرام بعد نیت چی میشه؟ تکبیرت الاحرام چجوریه؟ می‌فرمایند شما موقع گفتن تکبیرت الاحرام باید بدن ساکن باشه، تکون نداشته باشه. نماز جماعت داری میخونی، میخوای وصل میکنی به نماز جماعت، مهرتو میندازی، قبل از اینکه بلند بشی میگی الله اکبر. نه دیگه، موقع گفتن تکبیرت الاحرام بدن باید بگید. موقع نیت کردن هم نیاز بدن ساکت باشه؟ نه، شما همین تو مسیر که داری میای میتونی نیت کنی، همین که داری میری مهر رو برداری بیای سمت سجاده نماز بخونی میتونی نیت کنی میرم سرکت نماز مغرب بخونم، این نیتت میشه. ولی موقع گفتن تکبیرت الاحرام باید ساکن باشی، یعنی تو راه نمیتونی تکبیرت الاحرام بگی، بدن تکون میخوره نمیتونی تکبیرت الاحرام بگی، دست ها فقط استثناء شده، دست میتونه تکون بخوره، بالا باشه پایین باشه ایرادی نداره. خب اگر سوالی تو این زمینه ندارید یک صلوات بلند بفرستید. یکی از بهترین روش هایی که ما بخوایم گناه نکنیم اینه که بدونیم خدا چقدر دوستمون داره و بدونیم اهل بیت چقدر ما رو دوست دارن. اینقدر اهل بیت ما رو دوست دارن تمام سختی ها رو برای ما کشیدن. امام حسین همه سختی ها رو برای ما کشید، اینقدر امام حسین دوست داره همه رو آقا رفت دقیقه 90 هدایت کنه. و الا شما روز عاشورا برید ببینید مقاتل رو که بخونید، از صبح امام حسین چندین بار اومد سمت لشکر، هر بار یه چیزی می آورد که مردم هدایت بشن. یک بار عمامه پیغمبر بالا سرش بود، یک بار عبای پیغمبر رو گذاشت، یک بار سوار شتر پیغمبر شد، یه بار قرآن آورد مردم رو قسم داد که منو نمی‌شناسید، من کیم، من نوه کیم، پیغمبر من چی گفته در مورد من. یک بار عرض کنم خدمت شما که اومد حضرت علی اصغرش رو آورد که یه عده دلاشون بلرزه شاید برگردن. اینقدر اهل بیت دوست دارن مردم و حد نداره، از پدر و مادر بیشتر دوست دارن، از پدر و مادر بیشتر دوست دارن. فلذا میفرمایند تشنه‌ای که چند روز آب نخورده خیلی تشنشه وارد صحرایی بشه، هر جا رو ببینه سراب میبینه، چون تشنشه هر جا رو ببینه آب میبینه، تشنشه دیگه، فقط آب میبینه. میفرماید این تشنه بعد چند روز موقع هلاک شدنش وقتی به آب میرسه چه حالی داره؟ ها؟ میگه این تشنه بعد چند وقت تشنگی تحمل کردن به آب میرسه چقدر اشتیاق داره؟ میفرماید اشتیاق من خدا از این تشنهی که به آب رسیده، زمانی که بنده من توبه میکنه و سمت من برمیگرده بیشتره. تشنهی که به آب رسیده چجوری آب میخوره؟ دیدی تشنه رو به آب میرسه فکر کردی وای میسه مؤدبانه با لیوان، وای میسه مثلا یه لیوان آب بده من رو به قبله وایستم آب بخورم، مستحبات آب خوردن رعایت کنم. این تشنه اصلا خودشو میزنه به آب، خودشو میندازه تو آب، با دوتا دستش آب تو صورتش میزنه، لباسشو خیس میکنه، تمام بدنشو خیس میکنه. من تشنم بود چند وقت به آب رسیدم. فلذا میفرمایند وقتی بنده ای توبه میکنه و برمیگرده خدا اینقدر خوشحال میشه، خدا اینقدر خوشحال میشه و به فرشته هاش میگه ببین بنده من برگشت، ببین بنده من برگشت. فلذا اینقدر اهل بیت ما رو دوست دارن حد ندارن، همون محبتی که خدا به بنده‌اش داره اون محبت رو انداخته تو سینه اهل بیت. پیامبر خدا همونقدر ما رو دوست داره. میدونی امام حسین چقدر ما رو دوست داره؟ میدونی امام حسین چقدر برای ما کار کرد؟ همه چیز رو فدا کرد فقط برای ما که مردم، که دین به شما برسه، که تو هدایت بشی. فلذا خون امام حسین رو ببینید، از زمانی که خون امام حسین ریخت ببین دوستای امام حسین دور هم جمع میشن به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای. این ایام ایامیه که سر مقدس امام حسین دارن از کوفه به سمت شام میبرن. امام حسین اومده همه رو هدایت کنه، حتی با گلوی بریدش اومده مردم رو هدایت کنه. اینقدر به فکر هدایته که حد نداره، اینقدر به فکر عاقبت به خیری شماست که حد نداره. رسیدن تو این منزلها به یک منزلی مال یک فرد مسیحی، یک قلعه ای بود، اجازه گرفتن، اجازه است ما شب تو قلعه شما بخوابیم. تمام کسا و سربازایی که سر بریده و اسرا رو به سمت شام می‌بردن گفتن ما به شما اجازه نمیدیم. اینا ترس داشتن شیعیان یواشکی نیمه شب حمله کنن و زنها رو آزاد کنن و سرها رو ببرن. گفتن پس اجازه میدی زنها و وسایل ما رو تو معبد شما بذاریم؟ قبول کردن، اومدن گذاشتن کنار اتاق راهب اصلیشون. یک اتاقی بود سر مقدس ابی عبدالله و بقیه اسرا رو تو اونجا گذاشتن، توی صندوقچه‌ای بود. این راهب نیمه شب برای انجام عبادت‌هایی که خودشون دارن بلند شد عبادت کنه. این بلند شد، تا بلند شد دید از اون اتاق نور میاد، نگاه کرد از لای در دید هودجی از آسمان به زمین اومد، چند نفر از این هودج پیاده شدن، دید یه نفر شبیه عیساست. چقدر شبیه عیساست، اوصاف عیسی رو خونده بود، شناخت حضرت عیسی رو. دید حضرت عیسی که پیاده شد با احترام یه مردی رو پیاده کردن، فهمید این پیغمبر آخر از زمانه. اومد پیشه از کنم خدمت شما سر بریده امام حسین، شروع کرد گریه کردن، ببین عیسی، برادرم عیسی، نگاه کن با نوه من چیکار کردن. این راهب اول نشناخ، بیهوش شد از شدت گریه. وقتی بهوش آمد فهمید سر سر کیست، سر پسر پیغمبر آخر زمانه. اومد این سر رو گرفت، با گلاب شروع کرد شستن، سر رو بغل کرد، های های گریه میکرد، تو کی که امشب مهمان من شدی؟ شد مسلمان، شد شیعه، آقا خریدش. به هر بهانه‌ای هر کس یه خورده تو دلش، تو وجودش یه خورده تقوا داشته باشه امام حسین میخره. حرفم امشب کجاست؟ حرف من از این جهته، امام حسین، گریه بر امام حسین قرار گناه ها رو پاک کنه. غیر از اینه؟ میگن هر کس قطره اشکی برای سید الشهدا بریزه گناهاش پاک میشه. خب این گناه پاک میشه و انسان درجه میگیره برای کیاست؟ میشه گفت من امشب بیام برای امام حسین گریه کنم و اشک بریزم، فردا دوباره شروع کنم گناه کردن؟ این میشه؟ بابا یه عده هستن حتی تو مجلس عزای سید و شهدا نشستن دارن قرار گناه بعدیشونو میچینن. آیا گریه بر امام حسین به اینا هم اثر داره؟ اینا هم یک درجه میده بهشون یا نه؟ میگن گریه بر امام حسین مثل چیه؟ گریه مثل برای امام حسین در هدایت کردن فقط تو قلب متقین اثر میذاره، فقط تو قلب متقین. کوچکترین و پایینترین مرحله تقوام رعایت حلال و حرام خداست. حلال و حرام خدا رو رعایت نکنی اصلا گریه سید و شهدا رو قلبت اثر نداره، اثر نداره. نه اینکه فردای قطره اش برای سید و شهدا ریختی فکر کنی گناهات پاک شده و بری هر کاری میخوای انجام بدی. بعضی ها رو میگیم چرا مسیحی شدی؟ شیعیان امیرالمومنین مسیحی میشه، میری باش صحبت میکنی میبینی این انقدر میخواست گناه کنه دید اسلام دست و پاشو بسته، خوب نمیتونه گناه کنه، گفت میرم مسیحی میشم، مسیحی که شدم راحت میشم، هر غلطی که بخواد انجام میده این شخص، نه مسیحیت، این شخص هر کاری بخواد انجام میده. میگه یک شنبه ها میرم کلیسا یه خورده آب مقدس میریزم رو خودم پاک میشم، از وجدان گناه نمیگیره. بعضیا هیئت اومدن براشون شده اینکه از عذاب وجدان خودشون فرار کنن. روزه سید الشهدا میاد که از عذاب وجدانی که داره راحت بشه. گناه میکنه، هر کاری میکنه، میگه شب میرم هیئت دو قطره اشک میریزم پاک میشم. کی گفته اینطوریه؟ کجا گفته اینطوریه؟ فلذا بزرگانمون فرمودن گریه بر امام حسین مثل بارانه. دیدی بارون از آسمان میاد، به کدوم نقطه این بارون نمیرسه؟ وقتی گرگان بارندگی میشه میشه میگفت آقا فلان جای گرگان خیس نشد. این باران رحمت الهی از آسمان میاد، فرود میاد و به همه گرگان میرسه. چه چیزهایی از باران بهره میبرند؟ اون درخت از باران بهره میبره، اون نهالی که کاشته از باران بهره میبره، ولی این باران به همه جا نمیرسه و به همه بهره نمیده. بعضی بارون میاد انگار نه انگار. میگم محبت امام حسین مثل بذر پاشیدنه. دیدی کشاورز بذر میپاشه، بذر رو همه جا میپاشه، ولی بعضی از این بذرها استعداد شکوفا شدن دارن، بعضی ها رشد میکنن، همه بذرها رشد نمیکنه. فلذا فکر نکنید که اومدی یه قطعه اش برای سید الشهدا ریختیم پاک شدیم. اگر بعد یک تکشه دادن همین هستا، یعنی میشه شروع به صحبت و موبایل بازی. خدایتون خیر بده، خود سکوت رو رعایت کنید. اگر بعضی از ماها بدونیم اول گریه کنای سید الشهدا کیا بودن، اینقدر به خودمون نمی بالیدیم. میدونی اول گروهی که برای سید الشهدا گریه کرد کیا بودن؟ غیر از اهل بیت سلام الله علیهم، غیر از عمه جانمون زینب سلام الله علیها، اول گروهی که برای امام حسین گریه کرد کیا بودن؟ میدونین اهل بیت به این گروه چی گفتن؟ اول گروهی که برای سید الشهدا گریه کردن کوفیان بودن. وارد کوفه شد، حضرت زینب خطبه خوان تو کوفه، مردم کوفه بلند بلند گریه کردن برای سید الشهدا. خانوم فرمودن اینقدر گریه کنید که گریه کارتون باشه، حسین ما رو به مسلخ بردید و گریه میکنید. فلذا یزید برای امام حسین گریه کرد، اومد پیش یزید شعر خون شروع کرد، های های برای سید الشهدا گریه کردن. گریه ای تأثیر داره که بعدش اثر داشته باشه، گریه ای ارزشمنده پیش خدا که اثر بگذاره. اگه تو دهه محرم نسبت به امام حسین محبتت زیادتر نشده، باختی. ده شب مگه روزه نرفتین شما؟ رفتی یا نرفتی؟ ده شب مگه عزاداری نکردی؟ این عزاداری باید تأثیرشو الان نشون بده. اگه تو خوبتر شدی خب بردی، اگه خوبتر نشدی بگو. مثل این بعضی که پاش ولی در بگو نیوم. دلت مثل سنگ، عشق بر سید الشهدا بر دل تأثیر نذاش. من نمیخوام یک مبحثی رو باز کنم، اگر ببینم شاید شب آخر بگم به شما که گاهی اوقات اثر سوء داره گریه بر امام حسین. اینو من الان جرئت نمی کنم بگم، شب آخرم باید ببینم آیا جرئتش میاد یا نمیاد، میان جرأتش میاد و نمیاد. فلذا تو عشق برای امام حسین بریز ولی تأثیر نداشته باشه. سوال بپرسم، یک دهه برای سید الشهدا عزاداری کردی؟ درست یا نه؟ درست میگم یا نمیگم؟ حالا اثرشو الان بیا با هم نگاه کنیم چیه. اثرشو بگم، از نماز خوندنت ببین آیا تو این دهه که برای سید الشهدا عزاداری کردی نماز خوندن تغییر کرده یا نکرده؟ بگید خودتون. گریه بر سید الشهدایی که اثر نداشته باشه این فضیلت نداره. بعضیا برای عقده های درونیشون شاید بخوام برن جایی، چرا منت سر امام حسین بذاریم؟ هدایت امام حسین اشکش هدایت برای متقین، متقی نباشی فایده نداره. بابا تمام این داستانهایی که شنیدید، اون شخص عرق خور شب اول محرم دهنشو آب کشید اومد تو جلسه سید الشهدا نشست، این شخص خواب دیدن که حضرت زهرا شفاعتش کرده، بابا این بعد گریه کردن و بعد اون خواب آدم خوبی شد دیگه، اهل نماز شد، اهل دزدی نشد دیگه، مال مردم رو نخورد، مال یتیم نخورد، ارث خواهر برادرش رو نخورد دیگه، این اهل گناه نشد، اهل تکبر و ریا و خودپسندی و اهل چشمرانی نشد. چشمت چقدر برای سید الشهدا گریه کرده تو این دهه؟ امروز ببین این چشم با چشم ده شب پیش فرق داره یا نداره؟ داره فرق، خوش به حالت بردی، نداره خاک بر سر من، خاک بر سر من. باید اثر بذاره اشک بر سید الشهدا. اگه اثر نذاره این اشک معلوم نیست چی بوده باشه. اون نعره ای که یزید تو جلسه خودش برای سید الشهدا زد، گاهی خود میگن عمامه از سر در آورد به زمین زد، ما اون نعره رو هم نزدیم، ولی یزید یزیدتر شد، بهتر شد. ها بابا میفرماین اشک بر سید الشهدا وسیله است نه هدف. نیومدیم ما برای امام حسین، ما بگیم جمع شیم تمام هدف ما اینه که برای سید الشهدا گریه کنیم، نه، این وسیله است که به امام حسین برسیم، که محبتش روز به روز تو دلمون بیشتر بشه، که عاشق سید الشهدا باشیم. وقتی عاشقش شدی دیگه از همه چی دل میکنی. عاشق سید الشهدا ندیدی؟ عاشق سید الشهدا بهت معرفی کنم، بهت بگم کی عاشق سید الشهدا است، بگم عاشق حسین چی کار میکنه، بخونم یه پیامشو برای شما یا نه؟ پسرم من تو و مادرت را دوست دارم، ولی برای اینکه به هدف بزرگتر فدا شدن برای عمه جانم زینب برسم، از تو و مادرت دل کندم، دعا کن رو سفید شوم شهید حججی. محبت سید الشهدا اگر ایجاد بشه دیگه دنیا نمیبینی. اونی که هنوز دنبال دنیاست و حرص دنیا رو میزنه، معلومه که خوب گریه نکرده، خوب اشک نریخته. کسی که محبت سید الشهدا تو دلش اومد، دیگه پست براش مهمه، دنیا براش مهمه، پول براش مهمه، خونه براش مهمه. که سر صد نفر رو بخواد کلاه بذاره یا کلاه نذاره، دروغ بگه یا نگه، غیبت کنه یا نکنه، تهمت بزنه، رسوا کنه، مسخره کنه، حواسا به من، حداقل حواس من پرت نشه. خواهش تو بلدی که حواس من پرت میشه. گریه برای امام حسین تأثیر باید داشته باشه. فلذا میفرماین تأثیرش فقط مال اهل تقواست. اهل تقوا چطور قرآن میفرماید هدن للمتقینه؟ مگه قرآن نمیفرماید قرآن هدایتش مال متقینه؟ هدن للمتقینه، هدن للمتقین بودن قرآن به امام حسین سرایت نمیکنه. بابا امام حسین قرآن ناطقه، مظهر قرآنه، جلوه قرآنه. فلذا امام حسین فقط هدن للمتقینه. پایین ترین درجه تقوا چیه؟ رعایت حلال و حرام. نوکر سید الشهدا دنبال حرام میره، خاک بر سر من، خاک بر سر من. یه عده فکر میکنن چون میان هیئت اجازه دارن گناه کنن، خاک بر سر من. یه عده تو نمازشون سستن چون میان هیئت، چون روزه میان، چون روزه میان. اینجا شده کلیسا، اونا یک شنبه ها میان یه آبی میریزن رو خودشون پاک میشن، ما فکر میکنیم اینجا به می قطع اشک بریزیم پاک بشیم. دل مردم شکسته است، حق و ناس گردنمونه، مسخره کردیم مردمو. یه رکعت نماز خوب نتونستیم بخونیم، بعد میگیم گریه کن سید الشهدا. باید اثرشو نشون بده تو وجود خودت، ببین اثر گذاشته نداشته. ها تو وجود خودت ببین گریه بر سید الشهدا اثر گذاشته. وای بر من که یک وقت ما گریه بر سید الشهدا خوب گریه نمی کنیم، اثر نمیذاره، مردم بیرون ما رو میبینن میگن نگاه کنید اینها گریه کن امام حسین انا. بعد یکی میگه این که دزدی کرد، این که چشچیرونی کرد، این که اصلا ما دیدیم اهل نماز نیست، این که اهل فسقه، این که اهل گناهه. بعد میگن مگه گریه کن امام حسین گناه هم میکنه؟ پس اثر نداره، ولش کن، ما اینجا نریم. وای بر من که اگر عمل من باعث بشه یه نفر از سید الشهدا دور بشه. وای بر من، وای بر من. کوچکترین کمترین مرحله هدایت با وسیله اشک سید و شهدا این که تو تقوا داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی گناه نکنی. اگر گریه کنه امام حسین، گریه کنه امام حسین گناه کنه، این اش روش تأثیر نذاشته. همین اش روش تأثیر نذاشته. این گریه کنه امام حسین، این نوری که تو دلش بود خدا داد به وسیله امام حسین روشن کرد دلشو، این نورو فروخته، رفته فروخته، زلالت خریده، گمراهی خریده، فروخته به شیطون. بیا شیطون، این نور مال تو، یه هوس به من بده، من هر چی دارم میخوام بفروشم، هوس بخرم، شهوت بخرم. فروختی اون گوهر وجود خودتو، فروختی، خدا یه گوهر وجودی بهت داده، اینو میری میفروشی خیلی راحت، بعد فهمونی خبری هم هست. اونی که نمیتونه خوب دل بده به دستگاه سیدالشهدا، چرا نمیتونه دل بده؟ چون فروخته. بابا کسی که گوهر وجودی خودشو فروخته باشه به شیطان و دست داده باشه به شیطان، نمیتونه با امام حسین بیعت کنه. بیعت یعنی چی اصلا؟ ها؟ بیعت یعنی چی؟ حاج آقا هستن؟ بپرسید. بیعت از بی میاد، بی یعنی فروختن، یعنی خریدن و فروختن. بیعت گوش میدی؟ یعنی چی؟ یعنی جان و مال تو بفروشی به امام حسین. کسی که میاد گریه کنه امام حسین میشه، میگه یعنی من جان و مالمو میفروشم به تو امام حسین، محبت تو به من بده. کسی که گوهر وجودش رو فروخته باشه به شهوت و هوس، مگه میتونه از امام حسین چیزی بخره؟ اون محبت تو دلش نمیره، ادا در میاره. به ادا کار نداشته باش. من بیام اینجا قمپوز در کنم که بابا ما عاشق سیدالشهدایم حسین جان، نه، ادا رو کار نداشته باش. ببین تو دلش قوقای سیدالشهدا هست یا نه، تو دلش محبت سیدالشهدا هست یا نه. از کجا بفهمی محبت سیدالشهدا داره؟ خب مشخصه دیگه، عاشق امام حسین که از دور معلومه دیگه، محبت امام حسین از دور معلوم، از دور مشخص میشه. یکی که عاشق امام حسین میگه به به عاشقش اومد، عاشق امام حسین از دور مشخص میشه، از رفتار و راه رفتنش، از خونه و خانواده‌اش، از نماز و عبادتش، از روزه گرفتنش، از قرآن خوندنش معلوم عاشق امام حسین چه شکلیه. اونای دیگه چی جوری هن؟ اونا رو ولش کن، اونا دنبال بازی هن. مگه میشه عشق بر سیدالشهدا اثر نداشته باشه؟ شما تا حالا باورتون شده، حواسای من، شما تا حالا باورتون شده که مثلا عشق بر سیدالشهدا اثر نداره؟ مگه میشه اثر نداشته باشه؟ یعنی ما 10 شب اومدیم هیئت، همین اومدیم هیئت، فقط بی فایده، بی برنامه، همینجوری هیچی هم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشه. کی همچین چیزی رو گفته؟ کی همچین برنامه خواسته؟ این که می فرمایند، بابا قرآن میگه، قرآن میگه، یه بار میگه هدن للناس، یه بار میگه هدن للمتقین. بابا من که میگم، قرآن میگه من هدایت برای متقینم یا هدایت برای مردمم، امام حسینم قرآن ناطقه دیگه. یه بار میگه من هدایت برای همه مردمم، یعنی که چی؟ اگر من هدایت برای همه مردمم، حسین جان اگر تو هدایت برای همه مردمی، یعنی امشب که ما اومدیم اینجا همه ما رو خواستی بخری. این که میشه هدن للمتقین، یعنی فقط اهل تقوا میتونن از هدایت سیدالشهدا استفاده کنن، نه غیر اهل تقوا. همه اومدن، برنده کیه؟ کسی که گناه نکنه تونسته هدایت امام حسین استفاده کنه. هدن للناس هست، ولی برنده کیه؟ کسی که تونسته هدایت امام حسین استفاده کنه. حالا هدایت امام حسین استفاده کردن، پس حاج آقا یعنی فقط این هدایت مال شیعیانه؟ نه، هر کی تو دین خودش آدم خوبی باشه. مگه نشدی 18 روز بود عروسی کرده بود، به خانم بچه‌هاش گفت که پاشو بریم معسل. کجا بریم؟ بریم اطراف کوفه، هوای خوبی داره. اومدن اطراف کوفه، مسیحی بودن، نصرانی بودن، اصلا مسلمون نبودن، با دین ما کاری نداشتن. اومدن اطراف کوفه برای تفریح، ماه عسل اومدن، دیدن یه خیمه و خرگاهی اون دور پهنه. پرسیدن مال کیه؟ گفتن مال نوه پیغمبر آخر از زمانه. نشسته بود کنار خانومش، داشتن غذا میخوردن، دست برد تو غذا، آورد جلو دهنش که بخوره. دم در خیمهش نفر صداش کرد. کسی هست صاحب خیمه اینجا؟ گفت کیه؟ گفت منم، برادر حسین، عباسم. اومدم از داداشم برات پیغامی بیارم. داداشم میگه میای چند لحظه کارت دارم. هدایت یعنی این، قلب که آماده باشه میشه این. خواست بره، گفت غذامو بخورم، من با خانومم اومدم، تازه ازدواج کردیم، داریم حرفای عاشقانه میزنیم به هم دیگه، اجازه هست من غذا بخورم بیام؟ خانومش گفت وای بر تو، پسر پیغمبر مسلمونا صداد کرده، تو خواهی غذا بخوریم؟ دستشو شست، الان برمیگردم خانم، مادر جان الان برمیگردم. اومد، هیچ کس نمیشناختش، هر کس نزدیک خیمه امام حسین میشد. تا زمانی که عباس زنده بود میگشتنش، کسی با خنجر و شمشیر نزدیک نشه. اصحاب زنده بودن، خواستن بگردنش، عباس نگاهی کرد، وهب از ماست، نمیخواد بگردینش. اومد تا پرده خیمه رو کنار زد، وارد خیمه شد، آقا پیش دستی کرد. اصول کافی میفرماید هر وقت وارد بر جای میشی، بر وارد شونده حقه که سلام کنه. ولی حسین پیش دستی کرد، تا وهب پرده خیمه رو کنار زد، وارد شد. امام حسین نگاهی به صورت وهب کرد، السلام علیک یا وهب. تا یه سلام کرد به وهب، بعد گفت آقا دل منو بردی حسین جان با یه سلام کردنت، اجازه است من فدای تو بشم؟ بگو من چجوری مسلمون بشم؟ وهب ما هنوز حرف نزنیم، حسین یه سلام اسم منو بیچاره کرد. اومد بیرون، مردم اصحاب امام حسین دورشو گرفتن، نمیشناختنش، اولین بار بود وهب رو دیدن. اصلا مسلمون نبود، مسیحی بود، اول بار بود دیدنش. اومدن گفتن اسمت چیه؟ گفت اسمت چی بود و ولش کن، الان حسینی، از الان من دیگه حسینی هم، اسم نمیخواد. نوکر که از خودش اسم نمیخواد، به من بگید نوکر حسین. من که اسم و رسم برای خودم، من مگه کیم که اسم داشته باشم؟ آوردنش خدمت آقا جانمون قمر بنی هاشم، تا دید آقا رو، آقا تو باعث شدی من بیام پیش حسین. خم شد، آقا بالای اسب بود، پای آقا رو ببوسه. آقا خم شد، پیشانش بوسید، نذاشت ببوسه، گفت این بوسیدن و مال صاحب اون خیمه است، من خودم غلام حسینم. عباس جان زمینه نمیخواد، نوکر حسینی، نوکر حسین. همچین که تقوا رو رعایت کنه دیگه شیعه و سنی نداره، مسیحی و یهودی نداره، همه رو آقا میخره، همه رو آقا میخره. فلزا اولین شرط پذیرش نوکری سیدالشهدا و کوچکترین و کمترین شرطش رعایت حلال و حرامه. روزه بخونم برای امشب. روزه کجا بخونم برای شما؟ اجازه است روزه رو یه جایی ببرم؟ امان از دل زینب، این ایام همه برای زینب گریه کنیم. بی بی جهان، قربون قربتت بشم من، ایشالله فدای شما بشم. این ایام زنها رو جمع میکرد توی چادری، یا چادر سالمی اگر بود، جای سالم که نمیدادم به بی بی، همه رو جمع میکرد. موقع استراحت میشد یه وقت صدا میزد، خواهرم ام کلثوم، ما چرا راحت میخوایم بخوابیم؟ ما که دیگه علمدار نداریم، من باید برم نگهبانی بدم از امشب. بی بی جان میومد دم در، وای میساد نگهبانی میداد، کسی نزدیک نشه به ناموس حسین. زینب جان سایه تو هم نامحرم ندیده، الان تو شدی نگهبان، اومدی پاسبانی میدی از زنهای ابی عبدالله. داشت نگهبانی میداد، دید یه سیاهی از دور میاد، دلش مضطرب شد. دختران حسین خوابیدن، رباب خوابیده، مخدرات خوابیدن، این سیاهی کی نزدیک میشه؟ داد زد سیاهی کیستی نزدیک نشو.
دید داره نزدیکتر میشه، گفت تو رو قسم میدم نزدیک نشو به مادرم فاطمه. تا این جمله رو گفت سیاهی صدا زد، دخترم زینب نشناختی؟ منم مادرت فاطمه. مادر جان اینجا چی کار میکنی؟ اومدم سر بزنم به دخترم. تا مادرشو دید شروع کرد گریه کردن. مادر جان نبودی ببینی با ما چه کردن. مادر جان ما رو به اسیری کشاندن. مادر جان ما رو ذلیل کرد. مادر نبودی ببینی حسین ما رو چی کار کردن. مادر نوازشش کرد. دخترم همه جا کنارتان بودم. کجا؟ دخترم یادته اون لحظه ای که لباس کهنه رو میخواستی به داداشت حسین بدی؟ خواهرت ام کلثوم گفت بوی مادرم پیچید اینجا. من اونجا کنار شما بودم، با شما برای حسینم گریه کردم. دیگه کجا بودی مادر؟ لحظه ای که صدا زدی مهلن مهلا یبن الزهرا، زیر گلو حسینو بوسیدی، من کنارت بودم. اما مادر جان یک جایی من بودم تو نبودی زینبم. کجا مادر؟ اون جایی که شم با چکمه وارد گودی غزل بگم.